بسم الله الرحمن الرحیم. در این مسئله اولایی که مرحوم محقق مطرح فرمودن، سه تا جمله بود یا سه تا مسئله. مسئله اولشون این بود که من سب النبی جاز قتله لمن سمع، که صاحب جواب فرمودن ولی یجب. دوم این بود که اذا لم یخف علی نفسهی. سوم این بود که و کذالک سایر الائمه علیهم السلام. در مسئله اول که اگر کسی سب کرد پیامبر رو حکمش قتله، بحث شد و هم سب معنا شد و هم دلیل اصل این حکم، و معلوم شد که مسئله جواز قتل یا وجوب قتل در شرایط خاص یک حکم الهی مورد تکلیف کل من سمع. حالا البته سمع به معنای استمع و سمع به اذنیه شاید قد متیقنش باشه، منتهاش حالا اگر کسی اینجا بحث شد که مکتوبی از کسی هست که ثابت است که این مکتوب مال او هست و در حقیقت اظهار عقیده کرده، این من سمعه هم شاملش میشه. و حالا مثال هم زده شده مثل جریان سلمان رشدی و حکم حضرت امام. عرض کردیم که حالا بعضی آقای میگن حکم حضرت امام بوده است، نه خیر، بیان یک مسئله است نه حکم به اصطلاح ولایی. تا گفته شود که وقتی امام از دنیا رفتن دیگه حکم حکومتیشون تمام شده و حکم حکومتی مال حاکم بعده و حاکم بعد چنین حکمی نکرده است. نخیر، حضرت امام بیان حکم شرعی کردن و حکم شرعی از مسلمات فقه، از ضروریات فقه، هیچ اختلافی درش نیست، ادلش هم ذکر کردیم. مسئله دوم که حالا اذا لم یخف، چون ادله اذا لم یخف و اشتراط به عدم خوف در روایات بخش دوم اومده است، ناچار بحث سوم رو قبلا عرض میکنیم. یعنی این که حکم وجوب قتل شرعاً لمن سمع که سب پیامبر را برای ائمه علیهم السلام هم هست و هیچ فرقی بین پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام نیست. یعنی اگر کسی نسبت به یکی از ائمه معصومین علیهم السلام سب کرده باشه و همون کیفیتی که معنا شد، اون هم حکم شرعاً قتل لمن سمعه، و یا به تعبیر روایات الادنا فالادنا، یعنی هر کسی که نزدیک بود و توان داشته باشه و بتونه اجرا بکنه باید این حکم رو اجرا بکنه. ادله این که ائمه هم مثل پیامبر اکرم میمونه و حکمش یکی هست از نظر ما روایات بابه، گرچه مرحوم آیت الله فاضل یک استدلالی دارن، البته نه این که روایات رو نادیده گرفته باشن، ولی به آیه شریفه مباهله استدلال کردن که به نظر ما خالی از شبهه نیست. خب آیه شریفه خیلی روشن هست در باب مباهله. همه ما آشنا هستیم که قرآن کریم در داستان مباهله اینطور فرموده است که قل تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبین. تقریب استدلال مرحوم فاضل لنکرانی آیت الله فاضل این است که انفسنا و انفسکم که در آیه آمده است، مصداق قطعیش بدون تردید امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستند، و وقتی حکم کسی که سب النبی قتل است، خب امیرالمومنین علیه السلام هم مثل نبی میموند و نفس نبی هست، و وقتی نفس نبی هست همون احکام نبی رو داره. و ادله متواتره دیگری هم از روایات باب داریم که فرقی بین ائمه علیهم السلام نیست نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه و سایر ائمه، هیچ تفاوتی نیست، همشون نورون واحد. و حتی در روایاتی هم داریم که مثلا اون چرا که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن یا اون چرا که حضرت هادی فرمودن یا حضرت عسکری یا بالاتر پایینتر، بالاخره ائمه یک نور هستند و یک حقیقت هستند، ولو در کلمات هم به تناسب زمان و مکان یه تغییراتی باشه، ولی ائمه یکی هستند. تقریب استدلال ایشون اینه که آیه مباهله دلالت میکنه بر این که امیرالمومنین سلام الله علیه نفس نبی هستند، ادله متواتره هم میگد ائمه نفس واحد، و وقتی سب نبی حکمش به اصطلاح قتله، طبعا نسبت به همه ائمه هم همین حکم باید ثابت باشه. لولم یکن فی الباب دلیل آخر هل یتم هذا دلیل. به نظر ما اینطور نیست، ناقص این دلیل، استدلال ناقصه. چرا؟ به خاطر این که خب درست است بدون تردید امیرالمومنین سلام الله علیه نفس و نبی هستن، جایی تردید نیست در آیه مباهله. درست است که ائمه علیهم السلام هم نور واحد هستن و همه یک حقیقت هستن و فرقی بین امام اول و امام هشتم و نهم و کمتر و بیشتر نمی کنه، دوازده امام یک حقیقت هم. اما اختصاصاتی برای نبی اکرم هست که برای سایر ائمه نیست. مثلا پیامبر اکرم 9 تا زن میتونستن بگیرن، ائمه بقیه هیچ کدوم نمیتونستن 9 تا زن عقدی داشته باشن. اقتدای به نماز نشسته از اختصاصات پیامبر اکرمه که امام نشسته باشه و مأموم ایستاده باشه، نه مطابق فقه ما که اون نماز آخری که پیامبر اکرم نشسته خوندن در مسجد النبی و اصحاب اقتدا کردن. حالا اهل سنت میگن که ابوبکر اقتدا کرد به حضرت و مردم اقتدا کردن و ابوبکر، ولی به هر حال اگر ابوبکر هم اقتدا کرده است به حضرت، حضرت نشسته بودن، یعنی این مورد اتفاقه که پیامبر اکرم نشسته بودن و عرض کنم که حضرت و دیگران ایستاده اقتدا کردن. جواز جماعت که امام نشسته باشه و مأموم ایستاده باشه اختصاص داره به پیامبر اکرم. و یا راجع به نماز شب، یا ایها المزمل قم فانذر و ثوابک فتأخر و تا آخر سوره مبارکه مزمل که ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل تا آخره که آیات آخر سوره مبارکه است، معمولا اکثر حالا مفسرین فقها همه از این آیات استفاده کردن وجوب نماز شب رو بر پیامبر اکرم، ولی بر کسی دیگه واجب نبوده. به عبارت دیگر میخوام بگم اختصاصاتی برای پیامبر اکرم بوده است که برای ائمه نبوده است، و خیلی چیزها برای پیامبر اکرم جایز بوده برای ائمه جایز نبوده. متن قرآن کریم هست و این حبت و این وهبت امرأت نفسها للنبی خاصه، که اگر یک زن مؤمنه ای خودش رو در حقیقت میبخشید به پیامبر اکرم، بر پیامبر اکرم جایز بود که بپذیرن و نفس به اصطلاح هبه مجوز نکاح بود. در تعداد تا 9 زن داشتن. یا زنان پیامبر، از این اختصاصات پیامبر در باب خودش گفته شده است. اختصاصات پیامبر یکی دو تا سه تا نیست. چیزهایی که مخصوص شخص پیامبر اکرمه به متن قرآن کریم، به ضرورت فقه ما و اتفاق ائمه علیهم السلام. یا زنان پیغمبر مثلا عرض کنم که امهات المؤمنین هستند، زنان ائمه امهات المؤمنین نیستند. اگر یک زنی زن یکی از ائمه بود و بعد از شهادت یا وفات امام اون زن رفت شوهر دیگری کرد، هیچ کس نگفته از حرام بوده یا جایز نیست یا مثلا نمیشه. حالا من منظورم این هست، شک نیست که اختصاصاتی برای پیامبر اکرم هست در مسائل فقهی تکلیفاً و وضعاً. حالا اگر ما هیچ دلیلی نداشتیم در باب، نصی نداشتیم و ما بودیم و همین آیه مباهله و از طرفی هم اختصاصات پیامبر اکرم، میتونستیم بگیم که من سب نبی یجب و قتله یا جاز قتله لمن سمع، این یشمل ائمه علیهم السلام را هم به دلیل این که ائمه هم نفس پیامبرند. این استدلال قابل توجه میشه؟ همچین استدلالی اگر دلیلی نداشتیم خیلی مشکلی، بلکه باید بگیم دلالت نداره. بله شما نکن. بله درسته. حالا میرسه منظور این که استدلال برای این که هر حکمی که درباره پیامبر اکرم هست درباره ائمه علیهم السلام هم هست و نتیجتاً من سب احدم من الائمه ف یجوز و قتله، این استدلال به نظر ما مخدوشه. خب حالا در کلمات مرحوم آیت الله فاضل هست که استدلال میکنن. البته مقصود ایشون هم این نیست که روایات رو نادیده بگیرن. من میخوام عرض کنم لولا روایات اون استدلال کافی نیست، ولی روایات خوشبختانه روایات باب تصریح داره و مطلب رو صریحا بیان کرده که سب به ائمه هم حکمش همین حکم هست. بنابراین ادله به اصطلاح روایی باب رو که اگر کسی به ائمه سب کرد، اول باید ببینیم در باب 27 از حد قذف 3 روایت هست که بهش استدلال شده. روایت اول محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن حکم ان هشام ابن سالم. حالا این رو صحیحه تعبیر کنیم یا موثقه، اینا همشون شخصیت های شناخته شده مورد اعتماد و وثوق اصحاب هستن. مثلا این آقای علی ابن حکم رو من درست نمیدونستم مراجعه کردم، میگن ایشون شخصیت جلیل القدر کثیر الروایه. البته بعضی ها مثلا گفتن که درباره از اصحاب صادق علیه السلام هم بودن، نسبت به وساقتشون مثلا نسی نرسیده، ولی تقریبا شبیه همون بحثی که دیروز داشتیم که راوی و مرمی و انه میتونه تأیید بکنه، حتی اکثر موثقه باید گفت. خب حالا این روایت متنش اینه: ان هشام بن سالم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل سبابت لعلی علیه السلام. البته ظرف این روایات بعد از تقریبا باید گفت انقراض حکومت بنی امیه بوده، چون خب همه میدونیم در دوران حکومت بنی امیه از جمله بدعت‌های بسیار بدی که گذاشتن و اون عنادی که شخص معاویه داشت با امیرالمومنین سلام الله علیه و اصولا با خاندان عصمت و طهارت که سب رو تکلیف کرده بود و سالها در میزنه های مسلمین و امیرالمومنین سلام الله علیه سب می کردن و ولات و حکام هم در شهرها موظف بودن طبق بخشنامه‌ای که از مرکز حکومت شده بود این کار رو می کردن و تکلیف می دونستن و هیچ کس هم جرأت نمی کرد که بگن این بدعت خلاف شرع بیان هست. و در ادله‌ای که از شخص رسول اکرم رسیده است سب مؤمن یا سب مسلم ممنوع شده، که اصلا بدگویی نسبت به هر مسلمانی و به هر مؤمنی ممنوع شده. منتها خوب همطور که بارها اشاره شده قریب مثلا نزدیک یک قرن حدیث نقل کردن از پیامبر اکرم هم در کتب روایی اهل سنت ممنوع بوده و غالبا روایاتی که از شخص رسول اکرم هست با فاصله و رابطه پس از 100 سال بوده، ولی خوشبختانه روایات ما روایات حتی نبوی که متصل هست به شخص رسول اکرم از امیرالمومنین سلام الله علیه یا از اصحاب نزدیکی که ما داریم و اعتماد و وثوق به سند در حد بسیار بالایی هست. و در اون شرایط حالا زمان صادقین علیه السلام خب زمانی بوده که از نظر تاریخی برای همه روشن علل قاعده ملاحظه فرموده اید خیلی زمان سختی هم بوده است واقعا، به خصوص بر امام باقر علیه السلام و همینطور بر حضرت صادق. حالا زمان حضرت صادقی کمی بهتر شده بود، دوران مروان بنی مروان هم که فاصله بین بنی امیه و بنی عباس بود، دوران بنی مروان هم خیلی آدم های خبیث و خشنی بودن، خیلی سخت می گرفتن. و بر امام باقر علیه السلام خیلی سخت‌تر تقریبا گذشته. ولی در هر حال این دو بزرگوار از کسانی بودند که در این شرایط حساس جابجایی حکومت‌ها به قول امروزی‌ها یک دانشگاهی رو باز کردند و اکثر علوم اسلامی رو در این فاصله این دو امام بزرگوار به اصطلاح تبیین کردند و شاگردان مختلفی رو پروراندن که در دوران حضرت صادق علیه السلام اون این دانشگاه در حقیقت خیلی شکوفا شده بود و جلوه بیشتری داشت و دیگه جوری شده بود که فقهای معروف مدینه همطور که در روایت دیروز خوندیم شخصیت مثلا حضرت ابا عبدالله یعنی حضرت صادق علیه السلام به گونه‌ای بود که خب اون امیر رسمن گفت که اون شخص رو گفت ببرید قد گردنشو بزنید به حکم ابی عبدالله، با اینکه سایر فقها گفته بودن یو از در یو ادب نمیدونم یو بس، بعد حضرت فرمودن پس فرقی بین پیغمبر و پیغمبر نیست. روایت چه خوندیم؟ میخوام عرض کنم که این دو بزرگوار در این فاصله تاریخی این در حقیقت علوم مختلف اسلامی رو تبیین کردند. حالا من حاشیه ندارم چون توفیقی پیدا کردم تو همین ایام تعطیلی حالا یه دوره کوتاهی از این کتاب اخیر معروفی که دوسته بار تعریفش کردم، خیلی زحمت کشیده شد و کتاب بسیار خوبیه در سیره ائمه علیهم السلام، هر شود که مخصوصا دوره این دو امام بزرگوار رو که میگه بسیاری از علوم اسلامی مخصوصا علوم مادی در طب، در شیمی، در عرض کنم که خواص طبیعت، در خیلی چیزهای دیگه، ولی ماها معمولا این دو امام بزرگوار رو دوتا فقیه بزرگ میدونیم یا دوتا امام بنیانگذار در فقه میدونیم، در حالی که روایات وارده از این دو بزرگوار در اکثر رشته های مختلف علمی دنیای امروزه. و این آقای محققی که عرض میکنم ایشون تعبیر میکنه میگه دانشگاهی رو افتتاح کردن و همه رشته های علمی رو سرچشمه هاش رو این دو بزرگوار در این فرصت تبیین کردن. حالا منظورم اینه سالها به دستور معاویه امیرالمومنین سلام الله علیه رو لعن میکردن تا زمان عمر بن عبدالعزیز که او کسیست که این دعن رو اسقاط کرد و چند تا کارهای دیگه که معروف میگن خوب کرد. حالا از حضرت صادق میپرسن که ما از ما تقول فی من سب علیین علیه، عبارت اینه دیگه، ما تقول فی رجل سبابت لعلیین علیه السلام، نظر شما درباره کسی که نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه بد میگد نظر شما چیه؟ خب در حالی که در قبلش اینجور بوده دیگه، اصلا یک واجب رسمی در دستگاه‌های حکومتی به حساب میومده که باید سب بکنن، ولی بعد از اینکه لغو شد به دستور عمر بن عبدالعزیز عرض کنم که و میدان باز شد، این حکم شرعی تبیین شد. حضرت فرمودن که خب حالا این سؤال راجع به علی علیه السلام هست، راجع به پیغمبر اکرم روایت قبلش تو خوندیم، اما این راجع به حضرت امیر هست. حضرت در جواب فرمود که قال فقال لی حلال الدم والله، محضور الدم کسی که سوال این بود که ما تقول فی رجل سبابت لعلی علیه السلام، فقال حلال الدم والله، البته اضافه فرمودن که لولا ان تعم بهی برین، که حالا این برای جمله سومه یا جمله دومه مرحوم محققه، لولا ان تعم بهی برین، خیلی عبارت لطیفه در تبیین لم تخفی به نفسک، لولا ان تعم بهی برین یعنی محدور الدمه، میتونی او را به قطع برسونی، کسی که سبابه علی علیه السلام هست و به علی سب بکنه جایز قتلش، ولی اگر لم تعم بهی بریان یعنی در اثر یک چنین اقدامی هم خودت و یا کسی که به اصطلاح مسون الدم هست مبتلا بشه و بخوان مکافات بکنن، لولا ان تعم بهی یعنی به خاطر این کار یک مشکلی پیش بیاد که خودتو بگیره یک بری را و یک مبرای به اصطلاح مسئول نفسی را، یعنی یک مؤمنی را هم مبتلا بکنی، بفهمن که شماها مثلا دوستان ما هستید و از ما هم نظر گرفتید و ما هم گفتیم قتل جایزه و رفتید، یعنی موجب مشکل برای خودتون و یا دیگری بشه. همه معنا کردن همین لولا انت اوم بهی بریان رو به همین معنا که در صورتی محدور الدم است و حلال بهی حلال الدم که لولا انت اوم بهی بریان، اگر نباشد این که به خاطر این کار شمول پیدا بکند اون مشکلی که پیش میاد، به خاطر اون مشکل یک هم خودت را و هم به اصطلاح بریه را، تعم بهی یعنی شمول پیدا بکند به خاطر این کار شما و یک بریعی رو، یعنی خودت و دیگری در خطر بیفتید، نباید این کار بکنید. که این دلیل بر مسئله سوم است که بعد من عرض میکنم یشترت و همطور که محقق فرمودن این که لم یخف علی نفسه او ماله او کذا کذا. حالا دلالت این روایت بر این که اگر کسی به امیرالمومنین سلام الله علیه که امام هستن سب بکنه حلال الدمه و محدور الدمه خیلی صریح و روشن هست، هیچ تردیدی هم درش نیست. دنبالش داره که قال قلت فما تقول فی رجل موزن لنا، از حضرت سوال میکنه که درباره اون یک کسی که ما رو اذیت میکنه، موزن لنا یعنی ما که شیعه شما هستیم، از امام صادق داره سوال میکنه چه میفرمایید درباره کسی که ما رو اذیت میکنه. حضرت فرمودن درباره چی اذیتتون میکنه، چه جوری اذیتتون میکنه، یعنی چه که موزن لنا. قال فی مازا ما تقول فی رجل موزن لنا، قال فی مازا، حضرت فرمودن در چی شما رو اذیت میکنه. قلت فی که یذکرو که، یعنی این کسانی که درباره شما خلاصه بدگویی شما رو میکنه، میخواد ما رو اذیت کنه، چون میدونه که ما شیعه شما هستیم، بدگویی شما رو میکنه و ما رو اذیت میکنه. درباره اینجور آدم ها چی میگید؟ حالا صریحا سوال کرد که ما تقول فی سبابت العلیین، حضرت هم فرمودن محدور الدم. بعد میپرسه که خب راجع به علی علیه السلام مطلب تمام، اونایی که درباره خود شما یک چیزی میگن چی؟ ما رو اذیت میکنن به خاطر اینکه میدونن دوست شما هستیم و به خاطر شما ما رو اذیت میکنن. فی مازا قلت فی که یذکرو که، حضرت در جواب این که کسی که به اصطلاح درباره حضرت صادق بدگویی میکنه و میخواد این شیعه رو ناراحتش بکنه، این سوال رو ناراحتش بکنه، خوشامد سالم یکی از شاگردان شناخته شده حضرت صادق علیه السلام هست، حضرت فرمودن که فقال علی لهو فی علی نصیبون، این شخصی که شما را اذیت میکنه و شما میگید درباره من شما را اذیت میکنه، لهو فی علی نصیبون. قلت انه لیقول ذاک و یظهره. حالا این جمله چند جور معنا کردن، ولی حالا ما ابتداعا با ظهورش ببینیم چه میفهمیم، شما چه مثلا برداشت میکنید. قال علی، بعد از اینکه سوال از حضرت امیر سوال کرد، جوابش رو شنید، درباره کسی که راجع به خود حضرت صادق بدگویی میکنه سوال میکنه، حضرت میپرسن که این شخصی که شما را اذیت میکنه چی میگه، جواب عرض کرد که درباره شما بدگویی میکنه. بعد حضرت یه سوال ازش کردن، لهو فی علی نصیبون، یعنی آیا یک معنای ظاهرش اینه، آیا این شخصی که بدگویی از ما میکنه این بدگویی شامل علی علیه السلام هم میشه، یعنی اصولا ماها رو همه رو ائمه رو بدگویی میکنه تا به ما میرسه، لهوف علی نصیبون یک معنا که حالا ظاهرش هم اینه. بعدم شخص جواب داده که انه لا یقول ذاک و یظهره، بله درباره حضرت امیرم میگه اظهارم میکنه، یعنی همینطور که درباره شما میگه درباره حضرت علی هم میگه اظهارم میکنه. خب بعد اینجا دلش داره که حضرت فرمودن لا تعرض لهو، یعنی این متعرضش نشو، در حالی که صدر این روایت تصریح داشت که اگر علی علیه السلام کسی سبب علی بود، عرض شود که محدور الدمه، بعد این میگه که حالا عادت امیر، درباره عادت امیر بسیار خوب، درباره خود شما حضرت میپرسن که لهو فی علیین نصیبون، میگه بله. اگه معناش این باشه که یعنی درباره علی هم، علی علیه السلام هم بد میگه، حضرت فرمودن متعرضش نشو. این سبب شده که آقایون روایت رو جوری دیگه معنا کردن. آقایون که من عرض میکنم بیشتر به فرموده مرحوم مجلسی تنسک میکنن که در مرآت العقول، که خب شرح روایات هست، مرآت العقول ملازه فرمودی، کتاب بسیار خوبیه. مرحوم مجلسی در مرآت العقول فرمودن که این لهو فی علی نصیبون یحتمل ان یکون المراد انه هل یتولی علیا و یقول به امامته. میخوان جمع بکنن من صدر روایت به زیل روایت. صدر روایت میگه درباره حضرت علی اگر کسی سب بکنه محضور الدمه. زیل روایت میگه که درباره شما که حضرت صادق هستید بدگویی میکنه، سوال میکنن حضرت ازش که لهو فی علی نصیبون، حضرت هم میگن لا تعرض لهو، کارش نداشته باش. پس معناش اینه که اگه ولایت علی رو داره ولو با من بد میگه، عیب نداره. این شرحی است که مرحوم مجلسی از این روایت کردن. ولی دیگران گفتن که یه جور دیگه معنا کردن، همون ظهوری که من ابتدا عرض کردم. حالا عنایت بکنید، مرحوم مجلسی فرمودن در مرات العقول که یحتمل ان یکون المراد انه هل یتولی علیا و یقول به امامته، فقال الراوی نعم هو یظهر، یعنی بله. یعنی این نعم هو یظهر نه یعنی در بدگویی اظهار میکنه، بلکه در تولی اظهار میکنه. خب این معنا درست میشه که بعد حضرت فرمودن خیلی خوب، پس کارش نداشته باش. نتیجه این میشه که درباره، چون ولایت علی رو داره ولی درباره من بد میگه، یعنی منو هنوز قبول نداره. خب میدونید مسئله چیه؟ مسئله همون مسئله به اصطلاح واقفیه و نسبت به ائمه در یه مرحله میرسه که خیلی ها تردید داشتن نسبت به، البته واقفیه از حضرت صادق به بعد هست، نسبت به موسی بن جعفر سلام الله علیه و بعد بیشتر هست. حالا اگر یک کسی تردید داشته درباره امامت حضرت صادق علیه السلام ولی ولایت علی رو قبول داره، حضرت فرموده باشن لا تعرض لهو، این اشکالی نداره. یعنی جور در میاد با صدر روایت که صدر روایت میگه اگر کسی سباب علی بود حکمش قطعاً قتل و محضور الدمه، ولی اگر کسی نسبت به حضرت صادق چیزی گفت، حضرت سوال کردن در صورتی که علی رو قبول داره اگر علیه من چیزی گفت اشکالی نداره، شما متعرضش نشو. البته مرحوم مجلسی این به اصطلاح توجیه رو یا تفسیر رو یا حمل رو فرمودن برای این روایت. دیگران میفرمایند صاحب جواهر و بعض آیون دیگه میفرمایند که نه، این ظهورش معناش اینه که نه، این آقا لهو فی علی نصیبون یعنی این بدگویه ها شامل علی هم میشه یا نه. گفته بله، هم به شما بد میگه هم به علی بد میگه، و ظاهر روایت رو همینجور معنا کردن مثل صاحب جواهر دیگران. یعنی معمولا کسانی که به این استدلال روایت، به این روایت استدلال میکنن برای این که یجوز و قتل منصب به امام علیه السلام، هر کدوم از امام ها رو، میگن فرقی نمیکنه به امام صادق بد بگه یا به علی علیه السلام بد بگه، حکمش قتله. منتاش این ذیل روایت که حضرت پرسیدن لهو فی علی نصیبون یعنی اگر بدگوییهاش شامل علی میشه، علی علیه السلام میشه، این لم لا تعرض لهو میخوان بگن که در حقیقت این آقا یه خصوصیتی داره که حفظ نفس خودش رو دارن بهش میگن، چون از دوستان حضرت بوده. میگه یوزینا یعنی در حقیقت شیعه بوده، از حضرت صادق میپرسه حکم راجع به علی علیه السلام چون زمان گذشته است و مشکلی نیست، اگر کسی سب بگه بعد از اینم که لغو شده است به وسیله عمر ابن عبدالعزیز، خب اشکالی نداره که حضرت صریحا بگن هر کس علی رو سب کرد حکمش مثلا قتله. چرا؟ برای اینکه حاکم وقتم القا کرده بود از سب رو، حکمش قتل بلا اشکاله. بعد این آقا میپرسه که یه کسی هم هست که به علی کاری نداریم، به ما بد، ما رو میخواد اذیت کنه چون شیعه شما هستیم. حضرت میپرسن این بدگوییش به علی هم شامل میشه؟ میگه بله، به علی هم شامل میشه. بعد حضرت اگه فرمودن لا تعرض لهو یعنی چون تو دوست ما هستی، شیعه ما هستی، جانت به خطر میفته، فعلا لا تعرض لهو، در حقیقت از این خواستن استفاده بکنن اون اشتراط عدم ضرر را، و اینجوری جمع کردن. نتیجتا در این روایت این اختلاف نظر وجود داره، مرحوم مجلسی اینجور معنا کردن که هیچ تفاوتی بین صد و ذیل وجود نداره، خیلی روشن. دیگران گفتن نه، این سوالی که امام صادق فرمودن که لهو فی علی النصیب اولا، به معنای این که بدگویی شامل اون میشه یا نه، یا به معنای این که ولایت علی رو داره یا نه. اگر اونطور که مرحوم مجلسی فرمودن هیچ بحثی پیش نمیاد و روایت تمومه. اگر اینطوری که دیگران معنا کردن پیش بیاد، توجیه آقایون در تهافت صد و ذیل همین نکته است که میفرمان این که حضرت فرمودن لا تعرض به قرینه این که یعزینا و شیعه بوده و ممکنه بوده در اون شرایط جانش به خطر بیفته، از این جهت گفتن تو متعرضش نشو. و بعد صاحب جواهر میفرمان متعرضش نشو معناش نیست که جواز نداره، تو متعرضش نشو، اما جایز از خطش جانا نف نکردن و یا واجب است جانا نف نکردن، گفتن تو متعرضش نشو. یعنی خواستن بگن چون شناخته شده هستی و دوست ما هستی و شیعه هستی متعرضش نشو. این هم یک راه جمعی است که خوب دلالت میکنه، ولی در هر حال صدر روایت دلالتش بر مطلوب ما جای تردید نیست. یعنی اگر کسی امام معصوم رو هم سب کرد مثل سب پیامبر، حکمش قتل. این یک روایت.
در اینجا اونچه که مجلسی فرمودن حرف درستی ابرایی که زیدیه امام صادق قبول ندارن، امام باقر هم قبول ندارن، امیرالمومنین امام حسین قبول دارن. زید وقتی یه خدمت حضرت به کسب اجازه میکنه، حضرت به اجازه نمیدن، او حرفهایی به حضرت میزنه، بعدم میره خیام میکنه.
خب حالا بالاخره شما ترجیح میدید این را، درسته؟ اگر کسی اینو این طرف را ترجیح بده، خیلی ها ترجیح دادن، گفتن تو تفسیر مرحوم مجلسی درسته، خیلی هم گفتن نه، بحث قریب قرینه این که این آقا گفته است بعد از سوال راجع به حضرت امیر گفته است، این گوینده اگر کسی ما را اذیت میکنه، گفت حضرت بودن در چی اذیتون میکنه، گفت درباره شما که ما چیه شما هستیم، خدمت شما میاییم، چون ما رو میخواد اذیت کنه به شما بد میگه. مثلا فرض کنید ما ها علاقمند به امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هستیم، اظهار علاقه میکنیم، یا آدم ضد انقلابی شروع میکنه میگه چنین شده چنان شده است علیه مثلا آقای خمینی، بد میگه. خب این معناش اینه که اگر به ما گفتن خب حالا بلش کن و از استفاده کن از اینکه و از امر رو به لغو مر رو کراما، حالا یه چیزی او گفته است پس من کارش نداشته باش، این معناش این است که اون حکم اصلی هر کس سب کرد جواز قطع دارد نفی شده؟ نه، نفی هم نشده. یعنی اونایی هم که معنا کردن که لهوف علی نصیبون یعنی بدگویه ها شامل علی علیه السلام هم می شود، نمیگن دلالت میکنه برای این که جواز قطع و حضرت نفی کردن، جواز قتل رو نفی نکردن. خود صاحب جواهر تصریح میکنن میگن این نفی جواز نمیکنه و دلیل بر این نیست که، یعنی اصل جواز قتل در حقیقت از بین بره به خاطر این که گفتن لا تعرض له. لا تعرض له یعنی شما کاریش نداشته باش، شما کاریش نداشته باش هیچ دلالت بر اصل نفی حکم نمیکنه. درستم هست بقید، هر دو احتمال قابل توجهه، منتهاش اگر شما راحت‌تر بخواد بگذارید احتمال مرحوم مجلسی اونجور هم بخواد معنا کنید، دیگران معنا کردن. خب این روایت دلالتش بر مطلوب تمامه. روایت دوم، روایت همین باب 27 هست از سلیمان ابن عامری و عنه، یعنی محمد ابن یعقوب، عن احمد، عن علی ابن حکم، عن ربی ابن محمد، عن عبدالله ابن سلیمان عامری. سند این روایت خب از محمد ابن یعقوب تا ربی ابن محمد شناخته شده است، عبدالله ابن سلیمان عامری هم شناخته شده است، ایشون از اصحاب حضرت صادق هستند. علی ابن حکم خیلی تعریف ازش کردن که در اون سند اولم علی ابن حکم بود که گفتن جلیل القدر کسی رو روایه کذا کذا، ولی این آقای ربی ابن محمد رو همینطور که دیروز توضیح دادم عرض کردم، صاحب جامع الروات از همون مطلبی که دنبالش هستن استفاده کرده. یعنی مطلب دیروز رو نمیدونم درست دقت فرمودید یا نه، انگیزه مرحوم اردبیلی نویسنده جامع الروات این بوده که برخی از رواتی که علیهشون چیزی گفته نشده، لهشون هم چیزی گفته نشده، از طریق مروی و انح و راوی از او به بتونن تاییدش بکنن. اگر مروی آن آدم شناخته شده ای و راوی از او آدم شناخته شده باشه و له و علیهش چیزی نگفتن، میشه توثیق کرد. این در حقیقت انگیزه اصلی صاحب جامع الرواة هست به تفصیل، و موارد روایتش هم همه جا هر کسی رو نقل میکنن. از جمله ایشون رو فقط میگن از اصحاب حضرت صادق سلام الله علیه هست، از شاگردان حضرت صادق و له و علیهش هم هیچی نیست، ولی اشاره میکنن که مروی و عنهش عبدالله ابن سلیمانه و راویش هم علی ابن حکمه، که علی ابن حکم رو تعریف کردن. حالا به هر صورت روایتی است که فقها بهش استدلال کردن برای این مسئله مورد بحث ما، و معلوم میشه که مضمونش رو قبول دارن فقها، حداقل مثلا حالا موثق بگیم، ولی رد نمیتونیم این روایت رو بکنیم به خاطر اینکه آقای ربیع ابن محمد رو به طور کامل مثلا چیزی نمیشناسیم، ولی مطابق استدلال جامع الرواة باید بگیم اشکالی نداشته باشه، مثلا موثقه. خیلی خوب، حالا این عدد سند. قال سلیمان عامری میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام، به حضرت عرض کردم که ایو شیء تقول فی رجل سمعته یشتم علیا علیه السلام و یبرأ من، نظر شما چیه درباره کسی که نسبت به حضرت امیر بدگویی میکنه و اظهار براءت میکنه از حضرت؟ فقال لی والله هو حلال الدم، حضرت در جواب فرمودن که مهدور الدم و دمش حلاله. قسمم یاد کردم کسی که به حضرت امیر بد بگه و تبری به جویه، والله هو حلال الدم. بعد یه جمله اضافه کردن شبیه اون جمله‌ای که اونجا بود، و ما الف منهم به رجل منکم دعهو. یه باعث روایت اینه، و ما الف منهم به رجل منکم دعهو. حکم خدا این است که حلال الدمه، ولی یه جوری نشه که خدا اینو کرده به خاطر کشتن یه نفر از اونها تعدادی از شما کشته بشید. هزار تای اونها از بین برن برای ما خیلی سنگینی نداره، ولی یه نفر شما از بین برید برای ما سنگینی داره. یعنی شما که شیعه ما هستید یه نفرتون از بین بره برای ما خیلی سنگینه، ولی اونا هزار تاشون هم از بین برن برای ما خیلی سنگینی نداره. یعنی خلاصه جان خودت رو به خاطر این حکم مراقب باش که به خطر نیندازی. و ما الف منهم به رجل منکم دعهو، رهاش کن. این شخصی که چون سوالش این بود سمعته یشتم، سوالش از حضرت این بود که ایو شیئن تقول فی رجل سمعته یشتم علی علیه السلام و یبرأ منه، من خودم شنیدم که بد میگه به حضرت امیر علیه السلام و تبری میجوید، حکمش چیه؟ حضرت فرمودن والله حلال دمه، محضور دمه. این حکمش خیلی روشنه. اما و ما الف منکم الف منهم به رجل منکم دعهو، یعنی رهاش کن. ظاهرا این شبیه همون تقریبی که من تو روایت قبلی عرض کردم که لا تعرض لهو، معناش هم همینه که شما مواظب باش که جانت رو به خطر نیندازی. از این جهت این هم یک روایت. من روایت سوم بخونم و وقت بحث بعدی خیلی روشن میشه که اشتراط عدم خوف ضرر. روایت سوم که بهش استدلال شده است که حکم ائمه هم همون حکم پیامبر اکرمه، روایت ششم این بابه، باب 27 روایت ششم. محمد بن عمرو الکشیفی کتاب الرجال عن محمد بن قولویه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عبدالله المسمعی عن علی بن حدید. محمد بن قولویه از شاگردای همین سعد بن عبدالله هستند. سعد بن عبدالله اشعری قمی هست و دربارش گفتن که شیخ و طائفه و فقیه ها، در بین علمای شیعه فقیه با والا مقامی بوده. محمد بن قولویه شاگرد ایشونه. و سعد بن عبدالله از محمد بن عبدالله مسمعی نقل میکنه، درباره ایشون نفی و اثباتی وجود نداره. ان علی ابن حدید، علی ابن حدید از اصحاب حضرت رضا و حضرت جواد هست. حالا به هر حال سندم شبیه همون سند، یک نفر ناشناخته ولی مذموم جرحی دربارش نیست، گرچه اثباتی هم دربارش نیست، جرحی هم دربارش نیست. محمد بن عبدالله مسمعی. خب حالا ایشون میگه که سمعت من سأل ابوالحسن الاول علیه السلام، یک کسی از حضرت ابوالحسن سوال کرد، به حضرت عرض کرده بود اون شخص اینی سمعت محمد ابن بشیر، محمد ابن بشیر یقول انک لست موسی ابن جعفر الذی انت امامنا و حجتنا فی ما بیننا و بین الله. این سوالش این بود که محمد ابن بشیر یه آدمیه که او اینجوری میگه که شما موسی ابن جعفری که امام ما هستید و حجت بین ما و بین خدا هستید، شما نیستید. حضرت در جواب این آقا که نقل میکنه که محمد ابن بشیر اینجوری میگه، حضرت فرمودن که فقال لعنه الله سلاسن، یعنی سه دفعه گفتن فرمودن لعنه الله، بعد فرمودن ازاقه الله حر الحدید، بعد فرمودن قتله الله اخبس ما یکون من قتله. این دقت باید کرد که من خونده بشه نه من قتله، من قتله بلا معنای حدیث اصلا خیلی جای دیگه میره. لعنه الله، سه دفعه گفتن خدا لعنتش کنه، یعنی من امام هستم، من حجت هستم، بی خودی میگه این حرفو، خیلی غلط کرده گفته این حرفو. از آقه الله هر الحدید، یعنی خلاصه یک کسی باید تندی آهن رو نشونش بده. قتله الله، خدا او رو بکشه. اخبس ما یکون من قتله. من اینجوری میفهمم که این جمله معناش اینه که یعنی اصلا ارزش کشتن نداره، این بد کمتر از این است که کشته شود، این ارزش کشتن نداره، یعنی خبیث‌تر از آن است که کشته شود از کشتن. یعنی خلاصه سه دفعه لعنش کردن، ازاقه الله هر الحدید، قتله الله، بعد فرمودن اخبس ما یکون من قتله، یعنی خبیث‌تر از این هست که کشته بشه، یعنی اصلا قابل کشتن، کشتن ماره یک کسیه که ارزش کشتن اقلا داشته باشه، این ارزش کشتن هم نداره. اگر معذوری دیگه شما تونستید معنا کنید بعد به من بفرمایید. فقلت له، بعد به حضرت عرض کردم که اذا سمعت منه اولیس لی حلال، اولیس حلال له دمه مباح کما ابیح دم السباب لرسول الله. اگه من خودم، حالا این آقا این سوال کرده بود از کسی که این آقا این حرف رو زده است، حالا این میگه من خودم شنیدم که یک کسی چنین حرفی درباره شما بزنه، آیا مباح نیست حالا خونش برای ما اونطور که سباب رسول الله مباح؟ قال نعم حل والله، حل والله دمه و اباحه لک، یعنی منم دارم بهت میگم که برای شما هم مباح. ولی من سمع ذالک من، هم شما و هم هر کس که این حرف ازش بشنوه میتونه او رو به قلب برسونه. خب این صریحا مثل همون روایتی است که درباره پیامبر اکرم بوده. قلت، نکته مهمش این آخریشه، قلت اولیس ذالک بساب بن لک، یه چنین آدمی که خب درباره شما این حرف رو میزنه و میگه من شما امامی نیستید که بیننا و بین الله حجته، یعنی امامت شما رو قبول نداره. حضرت فرمودن که سوال کرد که آیا چنین آدمی در حقیقت سب شما رو نکرده؟ قال هازا سباب لله و سباب لرسول الله و سباب لآبایی و سبابی و ایو سب لیس یخسر عن هازا ولا یفوقه هازا القول. دیگه بدگویی بالاتر از این که اصلا امامت من رو قبول نداره، این هم سباب خداست و رسول، و یعنی بالاخره امامت من این ریشه های اینجوری داره. بعد فرمودن که و ایو سب لیس یقصر عن هازا ولا یفوقه هازا القول، چه سبی هست که کمتر از این باشه و یا بد بالاتر از این نباشه. فقلتو، بعد من گفتم که ارایت اذا انا لم اخف، اگر جوری شد که من نمیترسم، انا اقمز بذالک بریئن، یعنی جوری بکنم که این طرف رو به قتل برسونم چون حکمش محدور الدمه، مشکلی هم برای بری پیش نیاد، ثم لم افعل ولم اقتله، ولی این کارو نکنم. دستور این شد که این محدور الدمه و میشه او رو به قتل رسوند و قبلا هم مثلا حالا اطلاع داشته قبلا که باید ضرر برای دیگران نداشته باشه، برای خودش و برای دیگران نداشته باشه. سوال براش پیش میاد که اگر ضرر نداشته باشه، نه برای خودم نه برای دیگران، ولی این کارو نکنم. شنیدم که بدگویی میکنه، امامت شما رو قبول نداره، بدگویی میکنه، خودم هم شنیدم ازش بلا فاصله، اگرم بخوام او رو به قتل برسونم هیچ مشکلی پیش نمیاد، نه برای خودم نه برای دیگران. ثم لم افعل ولم اقتله، ما علی من الوزر، نتیجتا اینجا برای من مشکلی هست. حضرت فرمودن اما علمت ان افضل الشهدا درجتن یوم القیامه من نصر الله و رسوله به ظهر الغیب. مگه نشنیده ای که بالاترین شهید اون کسی است که دین خدا و خدا و پیغمبر را در ظهر الغیب دفاع بکنه، نه در حضورشون، یعنی یه جایی که هیچ مشکلی هم نیست، هیچ مسئله هم پیش نمیاد، اونجا باید دفاع بکنی. و الا اونجا که هیچ مشکلی، میگی من اینو خودم شنیدم، بایدم این حکم اجرا بکنی، هیچ مشکلی هم اگر اجرا بکنی پیش نمیاد، در این حال میگی هیچ مشکلی نیست اگه من هیچ کار نکنم. چرا مشکل نیست؟ حکم خدا رو گذاشته در کنار، عمل نکرده ای. حضرت فرمودن یکون علیک وزره، آیا نشنیده ای که بهترین جهاد این است؟ اما علم تن افضل شهدا درجه تن یوم القیامه من نصر الله و رسوله به ظهر الغیب و رد عن الله و عن رسوله صلی الله علیه و سلم. و قبلش هم فرمودن یکون علیک وزره از آفن مضاعفتن. نتیجه این شد، حاصل این روایات این شد که ائمه علیهم السلام مثل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اگر کسی سب بکنه اون سب محدور الدمه و هر کس شنیده باشه میتونه او را به قتل برسونه. بل یجب قتله، البته اذا لم یخف، اذا لم تعم بریئن و الف منهم یکون لا یکون مثل احد منکم، که این بحث یا اشتراط رو انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.